أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید بحث در سوره مبارکه واقعه آیه 80 قوله عز اسمه تنزیل من رب العالمین است. خب مرحوم صدام تعلیهین این آیه رو بسیار جایگاه متعالی بهش بخشیده و معنای تنزیل رو از جایگاه مصدر و از جایگاه رب العالمینی خب خیلی به این بحث به جهت خود شرافت این آیه تفصیل مفصلی دادن و نوع نظام تنزیل قرآنی رو یک به یک بیان فرمودن، چون همونطور که مستحضرید حقیقت قرآن از جایگاه حق سبحانه و تعالی نازل شده، اما کیفیت نزول از مباحث بسیار پیچیده است. الحمدلله رب العالمین، غفر الله لكم یغفر الله لكم. قضیه این است که در اصل نزول قرآن بحثی نیست، اما کیفیت یک حقیقت علوی سماوی که انه لدینا لعلی حکیم تا برسه به عربی مبین، این خیلی جای تأمل و گفتگو داره واقعا. خب ما باور دینیمون این است که انا انزلناه فی لیلة القدر، قطعا هم همینطوره، لا ریب فیه است. ولی واقعا یک حقیقتی که نه جسم است، نه ماده دارد، نه لفظ دارد، نه کتابت دارد، نه ذهن دارد، نه نفس حتی دارد، اینا هیچ چی نداره، یک حقیقت علوی محض سماویه از جایگاه حق سبحانه و تعالی است، این چجور تنزل میکنه میاد و به صورت یک کتاب مثل قرآن مجید در میاد؟ ولذا بحث خیلی جدیه در این رابطه. ما مسیر رو نمیبینیم، این میگیم که مثلا همین انا انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل کردیم. خب این آهن نازل شده است، این آهن نازل شده یعنی نه اینکه از مثلا از طبقه پنجم افتاده طبقه اول، که اونجا که آهن به این صورت نیست که، اونها مجرد است. آهن مجرد یعنی چی؟ آهن عقلی یعنی چی؟ این حقیقت چجوری بعد در کدوم نشأه صور تغییر میکنه تا میرسه به یک موجودی به نام آهن که در معادن اینها وجود دارد؟ خب این مسئله است در حقیقت دیگه. ولذا بحث خب ولله خزائن السماوات والارض، کل موجوداتی که در نظام طبیعت هستند از اینجا از جایگاه خزائن الهی نازل شدند. خب این کیفیت نزول چگونه هستش؟ در باب کیفیت نزول مباحث رو به اینجا رسوندن که در حقیقت خب از عالم امر به عالم خلق میاد و در عالم خلق هم تطوراتی رو پیدا میکنه، اطواری رو پیدا میکنه، میرسه به ذهن انسانی که حالا پیغمبر است و امثال ذلک، بعد از زبان او جاری میشه. این مسیر که مسیر علی حکیم است تا عربی مبین کاملا پیچیده است، برای ما معناش خیلی واضح نیست. مرحوم صدام تعلیهین دارن تصویر میدن، صورت میبخشن که این چگونه هستش. مراحل رو طی کردن به اینجا رسیدن، ثم اذا نزل الى ساحه الملکوت، وقتی این قرآن به ساحت ملکوت آمد، یعنی از عالم جبروت و عالم امر به عالم خلق و ملکوت آمد، ثم اذا نزل الى ساحت الملکوت السماوی، خب یتمثل له صورت ما شاهدها فی لوح نفسه الواقعت فی عالم الارواح. خب اول تو عالم ارواح بوده، بعد الان تو عالم نفس داره تحقق پیدا میکنه. صورتو ببینید، تا کنون صورت نداشته، یک حقیقتی بوده که منزه از ماده و صورت بوده، میرسه به جایی که از عالم روح میاد به عالم نفس و صورت پیدا میکنه. ببینید مثلا الانسان، این الانسان صورت که نداره که، الانسان نه، زید و عمرو صورت دارن، شرقی و غربی صورت دارن، اما الانسان که صورت نداره که، فرد عقلانی است. خب این فرد عقلانی وقتی میخواد صورت پیدا بکنه، کی صورت پیدا میکنه؟ وقتی که میاد تو عالم ملکوت و تو عالم نفس که صورت پیدا میکنه. پس اول معناست، حقیقت است، بعد وقتی تنزل پیدا کرد صورت پیدا میکنه، وقتی تنزل پیدا کرد حتی ماده پیدا میکنه که عبارت میخواد، لفظ میخواد، باید از زبان صادر بشه. اینو داره بیان میکنه. ثم اذا نزل الى ساحه الملكوت السماوي يتمثل له صورت ما شاهدها، تمثل پیدا میکند برای این شخص پیغمبر صورت اون چیزی که او رو در عالم امر در معنا و حقیقت مشاهده کرده است. يتمثل له صورت ما شاهدها فی لوح نفس، یتمثلو کجا؟ فی متعلق است به یتمثلو، یتمثلو فی لوح نفسهی، که همین شی واقع بوده است در عالم ارواح، الواقعت فی عالم الارواح. در عالم ارواح که بود صورت نداشت، وقتی به عالم ملکوت آمد صورت پیدا کرد و طبعا اینجا موجود است. ثم يتعدى منه الاثر. خب ببینید وقتی صورت پیدا بکنه، بعد از اونجا هم تنزل پیدا میکنه، در حد اثر میشه و میاد عالم ماده. ثم يتعدى یعنی تعدی میکند از مرحله اول، از مرحله عقل و روح تعدی میکند، میاد به عالم نفس، بعد از عالم نفس تعدی میکنه، پیدا میکند، میاد به عالم لفظ. ثم يتعدى منه الاثر الى الظاهر و حينئذ يقع للحواس الظاهر شبه نوم و دهشه. ببینید مثل شبه نوم، در خواب یه چیزایی به آدم الهام میشه، به آدم الغا میشه در عالم نوم، چجوریه؟ این به همین صورت میشه. و این ازن یقع للحواس ظاهر شبه، یقع شبه نومن و دهشن، یه دهشتی میگیره برای انسان، یک حالتی که این حالت دهشت و شبه نوم در حقیقت تلقیست که به عالم خلق رسیده است. لما علمت که ان الروح القدسی، لما علمت ان الروح القدسی لزبته الجانبین یستعمل المشاعر الحسیه و یشغلها فی سلام علیکم و رحمت الله فی سبیل معرفت الله. میفرماید که خب انسانی که مثل فرض، مثل پیامبران، انبیای الهی، اولیای الهی، اینا هم جنبه ربی دارن و هم جنبه خلقی، از اون طرف میگیرن، از این طرف به هم عطا میکنن. روح جانبینی است، دو جنبه است، قوی است، هم به سمت بالا می نگرد هم به سمت پایین. همه ارواح اینجوری هستن که اینها رو بگیرن ها، این فرشته وحی که داره میاد میفرسته، اما ارواحی که دو جنبه دارن می توانن اینها رو بگیرن. مرزی فرمایید لما علمت که ان الروح القدسی لزبط الجانبین، چون هم یل الخلق دارد و هم یل الرب دارد، یستعمل المشاعر الحسیه، به کار میگیره مشاعر و معنی مدارک و جنبه های شعور حسی خودش را، و یشغلها فی سبیل معرفت الله و اطاعت الحق. ببینید ما آقایون جنبه های حسیمون، حس ظاهر و حس باطنمون، معمولاً افراد متوسط مشغولن به امور خودشون، خونه و زن و زندگی و مغازه و کار و شغل و فرانی حرفا، اما اونایی که واقعا از اینها رستند و اینها مشغولشون نمی کنه، یک جان و روح آزادی دارن، اینا میتونن این حرفا رو بگیرن و ضبط بکنن و منتقل کنن. رضا میفرمود که لما علمت، اینو معلوم که فرمودید که ان الروح القدسی، چون ما روح نباتی داریم، روح حیوانی داریم، روح انسانی داریم، روح قدسی، اگر اون روح قدسی فعال شد لضبط الجانبین، تونست دو جنبه خلق و رب رو بفهمه، این آقا یستعمل المشاعر الحسیه و یشغلها، مشغولش میکنه اینها را در سبیل معرفت الله و اطاعت الحق. انبیای الهی اینن دیگه، انبیای الهی درسته که دارن زندگی میکنن، اما زندگی اینها رو مشغول به خود نکرده، اینها هستن، با اونها زندگی میکنن، زیستن با اونها رو دارن، اما اشتغال به اونها رو ندارن. احسنتم احسنتم رجارون لا تلهیهم تجارتن ولا بیعون عن ذکر الله. خب اینها سرگرمشون نمیکنه. این روح قدسی ها، روح قدسی ماره افرادی است که از این مرحله بالاتر رفتن، یعنی مرحله نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی بالاتر رفتن به روح قدسی. همون سؤالی که ظاهرا جناب کمیل رحمت الله علیه رضوان الله علیه از آقا علی ابن ابی طالب در باب نفس میکنه، که حضرت میفرماید کدوم نفس رو میگیم؟ میگه مگه چند تا نفس داریم؟ میگه نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، نفس قدسی. اون نفس قدسی است که میتواند پیغمبر بشود و وحی رو دریافت بکند. نفس قدسی داره، چرا؟ چون رابطهش رو خیلی رقیق کرده دیگه. اما نفسای انسانی، نباتی، حیوانی سنگینن، جرمانین، اینا قدرت نمیرسن. نخیر، استقلال که چون اینا همه توی حوزه یک نفس به نام نفس انسانی جامع شکل میگیره. ببین همین نفس ما یک مرتبهش نباتیه، حالا همین غذایی که صبحانه میل فرمودید یا ما مثلا مصرف شده، همین غذا رو نفس داره چیکار میکنه؟ تبدیلش میکنه به غذا و طعام، و تبدیل میکنه به غذا و به سلول ها میرسونه دیگه. خب کار نفس دیگه، درست کار. خب همین در این حال شهوت و غضب داره، دفع و رفع داره، فلان داره، همین در این حال تعقل میکنه، فلان میکنه. اما همین نفس در مرحله عالیه خودش روح قدسی است که به تعبیری که اشاره فرمودن لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، همواره به اون بر مشغوله. خب لما علمت که ان الروح القدسی لضبط الجانبین یستعمل المشاعر الحسیه و یشغلها فی سبیل معرفت الله و اطاعت الحق. خب اون وقت چی میشه؟ فاذا خاطبه الله خطابا بلا حجاب من خلق به واسطه الملکه او بدونه و طلع على آیات ربه. یه مقدار آیون دو سه ساعت میخوایم بخونیم، ما هم همراه باشید لطفاً. میفرماید که فاذا خاطبه الله خطابا بلا حجاب من الخلق، حجابی در خلق نیست، به واسطه الملک، ملکی یا بدون ملک، و تلع على آیات ربهی و انتبع، این حقیقت فی فس نفسه ناطقه، در اون اوج و قله فس، یعنی نگین، فس فسوس اینا میگن نگین، این فس نفس ناطقه نقش الملکوت و صورت، یعنی انتبع نقش الملکوت و صورت اللاهوت و کانه یتشبه له مثال من الوحی و حامله الى الحس الباطن فتنجذب قوت الحس. این فتنجذب به اون برمیگرد آیون ها، فاذا خاطبه الله فتنجذب قوت الحس. ایشون چی آقایون؟ خیلی بحث مهمی داره مطرح میشه، کیفیت نزول وحی داره میرسه به انسان، تا اون جایی که در عالم غیب و عالم روح و امر الله و اینا هست، خب اونا پیچیدگی خودشو داره، الان داره میرسه به ناطقه انسانی و از جایگاه ناطقه انسانی میخواد بیاد و لفظ بشه، میاد میشه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله، میخواد این بشه، این مسیر داره مشخص میکنه ها. یه بار دیگه بخونیم آیون، فاذا خاطبه الله، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، خطابا بلا حجاب من الخلق به واسطه الملک، آو بدون این ملک هم خلق دیگه، نه گاهی وقتا من ورای حجاب صحبت میکنه مستقیما، آو بدونه یا بدون حجاب مستقیما صحبت میکنه، بلا حجاب من الخلق به واسطه الملک، آو بدون واسطه و تلع علی آیات ربه، و او رو مطلع میکنه بر آیات رب، و انتبع این آیات رب فی فس نفسه ناطقه، چی انتباع پیدا میکنه؟ همین آیات که نقش ملکوت و صورت لاهوت دارد، و از این طرف هم و کانه یتشبه له مثال من الوحی و حامله الی الحس الباطن، اینجاست که فتنجذب و قوت الحس ظاهر، اول به حس باطن میاد و بعد او رو حس ظاهر میده، تبدیل به لفظ میشه. این چجوری میشه آقا؟ اذا جاء نصر الله و الفتح و العصر ان الانسان لفی خسر، این کی در میاد؟ این کی به اصطلاح چی میشه؟ اینا این که الان متاسفانه در باب وحی، خب این مرحوم صدق متعلین به این زیبایی داره مطرح میکنه که این قالب اینجوری شکل میگیره. بله بله دیگه، مثال اون عالم امر هست عقله، اینجا میشه مثال دیگه، مثال اونه در حقیقت دیگه. و کان یتشبه له مثال من الوحی، ببینید الان مگه همین قرآن ما که ما لفظاً داریم نگاه میکنیم مثال اون معنا نیست؟ مثالشه دیگه در حقیقت، این مثل اون حقیقت در حقیقت. و کان یتشبه له مثال من الوحی و حامله الى الحس و حمل میکنه اون را الى الحس الباطن، اینجا فتنجذب و قوت الحس ظاهر الى فوق و تتمثل لها صورت الملک و حسب ما یحتملها فیرا ملکن الى غیر صورت هلتی کانت فی عالم امر. خب اینجا این که میگن فرشته مثلا به صورت دهیه مثلا جبرائیل امین دهیه کلبی در آمد و امثال ذلک، اینه دیگه، یعنی این مرحله نازله به این صورته. فیرا ملکن علا غیر صورت هلتی کانت فی عالم الامر، جبرائیل در عالم امر چه صورتی داشت؟ الان آمده تنزل پیدا کرده میخواد به قوه حس ظاهر برسونه، باید در قالب دهیه کلبی باشه دیگه. فیرا ملکن علا غیر صورت هلتی کانت فی عالم الامر بلکه علا صورت الخلقیت القدریه، مثل همین یا میگفتن که جبرائیل گاهی در صورت دهیه کلبیست، گاهی در صورت اعرابیست، گاهی در صور دیگر این ظاهر میشود. و یسمع کلامه بعد ما کان وحیان، در این صورت کلامش شنیده میشود بعد از این که وحی بودنش محرزه. او یرا لوحن به یدهی مکتوبن، که مثلا در باب حضرت موسی علیه السلام این الواح نازل شد دیگه، در باب پیغمبر مسئله متفاوت بود در حقیقت. اینا همینجا میگن گاهی اوقات به صورت ملکی است که در دستش لوحی هست، الواحی رو آورده میخواد بده به حضرت موسی علیه السلام.
شکل یک آدم غیری که اصلا شناسه.
آره گفتن، لذا گفتن که بعضی وقتا به صورت اعرابی می اومده. و اینجا دهیه کلبی از انصار، از یاران پیغمبره و پیغمبر بهش توجه داشته، به صورت کسی می آید که به اون متوجه بوده پیغمبر، یعنی براش مثلا به عنوان یکی از یاران از انصار بوده و به این صورت به اصطلاح مثلا حسن و زیبایی داشته به صورت اون در میاد. و وقت فیکونو معلموها الیه یتصلو بالملکه به باطنهی و روحه، اونچه که وحی شده است به سوی او با اونچه که از راه باطن به اون ملک رسیده است و از او داره دریافت میکنه، اینا یک صد. اینجا دقیقا نقطه تماس خلق است، یعنی ملک است با ملکوت. جناب جبرائیل امین خب یک فرشته است که در عالم امر است و فلان، خیلی خوب. این تنزل میکنه، تنزل میکنه، این نقطه تلاقی که پیامبر خلقی که در مدینه داره زندگی میکنه تو مسجدش نشسته میخواد به این شخص برسونه. خب این شخص، شخص مادی خلقیه، این که نمیدونه یه موجود امری به موجود خلقی مستقیم مرتبط بشه که. پس بنابراین اونچه که به او مرتبط میشود عبارت هست از اون نقطه تماس که موها الی وحی شده است به صورت او. فیکون الموها الی یتصل بالملک، به باطن ملک و روح ملک، و یتلقا به روح القدسیه. همش این مهمه. اون نقطه تلاقی کجاست؟ نقطه تلاقی روح قدسی انسان است، یک. از اون طرف هم ملک تنزل پیدا کرده، آمده در یک سطحی که در حقیقت قابل شهود و مثال و دیدن باشه. ببین اینا، اینجا نقطه تلاقیه. نقطه تلاقی وحی که از عالم امر و به عنوان کلمت الله آمده اینجا میخواد بیاد. ما نقطه تلاقی کجاست؟ نقطه تلاقی روح قدسی است که روح قدسی انسان است. انسان همونطوری که نفس نباتی دارد، حیوانی دارد، انسانی دارد، یک نفس قدسی دارد و این نفس قدسی اینقدر لطافت داره، لطافت داره که مرز بین او و ملکوت است. از ملکوت تنزل پیدا میکنه، اینجا هم از ملک ترقی پیدا میکنه تا یک نقطه تلاقی میرسه که اون نقطه تلاقی نقطه ایست که کلام الهی به صورت همین الفاظ حال صادر میشود. یه بار دیگه، فیکون الموحا الیه یتصل بالملک، به باطن ملک و روحهی. اون وقت یتلقا، این کسی که وحی شده است به او، به روح القدسیه، یتلقا منه، از اون ملک تلقی میکند المعارف الالهیه، و یشاهد آیات الله و یسمع کلام الله. اینجاست که مشاهده میکند، میشنود و امثال ذلک، و یسمع کلام الله الحقیقی را، العقلی، من الملک الذی هو الروح الاعظم. ما آقایون واقعا بر ما همچین واضح نیست، ولی ما میخواییم این تصور رو فل جمله داشته باشیم، نه بل جمله. بل جمله واقعا بر ما روشن نمیشه که چجوری اتفاق میفته. ولی اولا ما روح قدسی رو تجربه نکردیم، روح عقلی رو فل جمله مثلا ما میتونیم بگیم چرا چجوریه، تلقی کردیم دیگه، یک من الانسان کلی رو فهمیدیم. این انسان کلی رو که فهمیدیم یعنی به نقطه عقل رسیدیم، به نقطه کلی، ادراک ثابت، ادراک مجرد رسیدیم. اما این فایده نداره، یعنی این تازه مادون مرحله روح قدسی است. همونطوری که بین عالم خیال با عالم عقل چقدر فاصله است، بین عالم عقل تا عالم روح قدسی خیلی فاصله است. اوج روح قدسی نقطه تماس با ملک است که بتواند فرشته وحی رو دریافت کند و ببیند و امثال ذلک. و یسمع کلام الله الحقیقی العقلی من الملک الذی هو الروح الاعظم. ثم حالا وقتی که اونو پیدا کرد، یتمثل له الملک به صورت محسوسه، به صورت دهیه قلبی، و کلامه به صورت اصوات و حروف منظومه مسموعه. اون چه که از اون به بعد او اظهار میکنه در قالب چیه؟ در قالب یک کلامی است که منظوم است و به صورت صوت و حرف هستش. به صورت اصوات و حروف منظومه مسموعه، و فعله و کتابه به صورت ارقام و نقوش مبصره. اونجا دیگه کم کم به اصطلاح اون چرا که به عنوان معنا بوده به صورت نقش و رقش و و به صورت نگاه عکس و نگارش و اینها در میاد، به صورت ارقام و نقوش مبصره. اون وقت فیکون و کل من الوحی و الملک تتعدا الى مشاعرهی، همه اون چرا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی به صورت وحی یا ملک آمده تتعدا منجر می شود، به اصطلاح معدی می شود الى مشاعر این شخص پیغمبر و قواه المدرکه من وجهین، و من وجهین یعنی هم جانب الهی دارد و هم جانب خلقی دارد. و یعرض للقوه الحسیه شبه الدهش، دهشتی که اینجاست، این که میگفتن پیغمبر صلوات الله و سلام علیه هنگام وحی گاهی وقتا دهشتی او رو فرا میگرفت، لرزه‌ای بر عمومی افتاد، همین گاهی وقتا وحی اونقدر سنگین بود که حضرت اینطور که در روایات هم هست، خب از شدت و حدت و سقالت این وحی عرق میکرد، یعنی به این صورت بود. اینجا و یعرض للقوه الحسیه شبه الدهش و للموها الیه شبه القشیه، که از بس گاهی وقتا مثلا وحی سنگینه برای کسی که وحی به سمت او آمده قش میکرد و حالت قشوه حضرت دست میداد. ثم یرا و یسمع و یقول انبا، بعد وقتی که این دهشت و قشوه و اینها کنار رفت، اون حقیقت میمانه و اخبار و انبا از او صورت میپذیرد. حالا ایشون بفرماید که در پایان این بحث فهازا معنا تنزیل الکلام، چون بحث ما در آیه سوره مبارکه 80 چی بود؟ این بود که و تنزیل من رب العالمین، این معنای تنزیله که ما بیان کردیم. فهازا معنا تنزیل الکلام و انزال الکتاب من رب العالمین و علم منه وجه ما قیل. خب از اینجا هم وجه ما قیل، عده اینجوری گفتن، گفتن چی؟ که ان الروح القدسیه یخاطب الملائکه فی الیقظه، روح قدسی اون فرشته قدسی اون الروح یخاطب الملکه ملائکه را در بیداری، و روح النبوه را یعاشرها فی النوم، یعنی حتی در خواب هم اون روح قدسی اون فرشته وحی در خواب هم پیغمبر رو میبیند. و انی ارا فی المنام انی از بهوک، اینطور میشه انی ارا فی المنام انی از بهوک، خب یعاشرها فی النوم، ولیکن یجب ان یفرق بین نوم الانبیا و نوم غیرهم. آقایون خواب خوابه، ولی گاهی وقتا انسان با نفس نباتی خواب میبینه، گاهی وقتا با نفس حیوانی خواب میبینه، گاهی وقتا با نفس انسانی خواب میبینه، گاهی وقتا با نفس ملکی خواب میبینه. خوابها یکسان نیست که، بعضیا وقتی ببخشید پرخوری کرده اند مثلا یه خوابی میبینن دیگه اون خواب در حقیقت خواب، ببخشید نمیخوام اهانت بکنیم، ولی با نفس نفس حیوانی خواب میبینن. وقتی با نفس حیوانی خواب میبینن خب خوابای اونچنانی میبینن دیگه، ولی وقتی نفس انسانی خواب میبینه خب، ولی با وقتی نفس قدسی یا روح قدسی با اون نفس میخوابن و میبینن، خب فرشته ها رو میبینن، حقایق رو میبینن. اگه ما تو بیداری کسب روح قدسی کرده باشیم، میتونیم در خواب هم به وسیله همین روح قدسی حقایق رو ببینیم. این حل من مبشرات، حل من مبشراتی که پیامبر صلوات الله صبح گفتن آقا کیف اصبحت، کیف اصبحت. خب اون کسانی که صاحب روح قدسی هستند در عالم رؤیا اینها رو میبینن. لذا میفرماید که خواب انبیا را با خواب دیگران مقایسه نکنید. ولیکن یجب ان یفرق بین نوم الانبیا و نوم غیرهم فان نومهم عین الیقظه، این خواب انبیا مثل بیداری هستش. اما این نکته را هم اضافه بفرمایید که این انبیا از جایگاه روح قدسیشون وقتی خواب میبینن، اون خواب دیگه خواب حقیقیه. خوابی که ما با روح نباتی و حیوانی و انسانی میبینیم مشوشه و مستحضر هستی که بعضی وقتا چجوری آدم چه خوابهای دقیقت میبینه. این معلومه که این روح نباتی، نفس نباتی خواب دیده یا نفس حیوانی خواب دیده یا نفس حد اکثر، اما نفس قدسی که خواب میبینه این محقق را. خب خیلی مطالب الحمدلله خدا به روح مطهر مرحوم صدر متعلین انشاءالله حشر با قرآن رو عطا بکنه که برای ما این معارف رو آورده و انشاءالله که ما هم بتوانیم با این معارف بیش از پیش آشنا باشیم. الحمدلله رب العالمین. جناب میردامادی سلامت باشین انشاءالله، جناب مؤمنی، جناب آقای علی آقا و همه کسانی که اسامیشون هست و نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل.